پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک سرباز سابق استرالیا به اتهام کشتن یک غیر نظامی افغان بازداشت شده است. مقامات استرالیا می گویند که این سرباز در زمان دوره خدمت خود در افغانستان این غیر نظامی افغان را کشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس فدرال استرالیا در اعلامیه خود گفته که انتظار می رود این سرباز 41 ساله به جنایت جنگی متهم شود که حد اکثر مجازات آن حبس ابد است. این نخستین بار است که طبق قوانین استرالیا یک نیروی دفاعی در حال خدمت و یا سابقین کشور با چنین اتهام مواجه می شود. تحقیقات 4 ساله در 2020 نشان داد که نیروهای خاص استرالیا ظاهراً 39 زندانی غیر مسلح و غیر نظامی را در افغانستان کشتند. پس از این تحقیقات 19 تن از اعضای فعلی و سابق اردوی استرالیا به تحقیقات خاص ارجاع شدند تا مشخص شود که آیا شواهد کافی برای پیگرد قانونی وجود دارد یا خیر. سربازان استرالیا ضمن مأموریت ناتو نیروهای امنیتی افغان را آموزش می دادند. در دو دهه بیش از 39,000 سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند و 41 تن آنها در این مدت کشته شدند. انفجار ماین دستی در غور جان یک مادر و 5 کودکش را گرفت. مقامات طالبان در ولایت غور تایید می کنند که این انفجار صبح امروز در روستای غورقند در جنوب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. مولا مصطفی حقانی، آمر امنیت قماندانی امنیه حکومت طالبان در غور، به رادیو آزادی گفت که این انفجار پس از آن رخ داده است که کودکان خانواده مصروف سرگرمی با این بمب دستی بودند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در جریان سال جاری 14-1 از قاچاق 3 میلیون دلار و 16 کیلوگرم طلا به خارج کشور جلوگیری شده است. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، امروز به خبرنگاران گفت که 419 تن به این ارتباط دستگیر شدند. جزئیات بیشتر داده نشده که از قاچاق این مبالغ و طلا در کدام نقاط سرحدی جلوگیری شده است. پلیس پاکستان از بازداشت 10 تن از حامیان عمران خان صدر اعظم سابق این کشور خبر می‌دهد. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان هم این بازداشت‌ها را تایید کرده است. پلیس گفته که این افراد به اتهام دست داشتن در هرج و مرج اخیر درگیری با نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان هفته پیش زمانی با پلیس در شهر لاهور درگیر شدند که پلیس تلاش کرد عمران خان را از خانه‌اش بازداشت کند. و انتظار می رود که شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، چین تا کنون از این دیدار جزئیات ارائه نکرده، اما گفته که این دیدار از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه می‌یابد. رؤسای جمهور چین و روسیه پیش از حمله فوریه 2022 روسیه به اوکراین تعهد کردند که دوستی بدون محدودیت دارند، اما چین سعی کرد که در این جنگ بی‌طرف بمانند. چین ماه گذشته خواستار آتش بس طرفین شد، اما واشنگتن گفت که این پیشنهاد دستاوردهای میدان نبرد کرملین را تایید می‌کند. سفر رئیس جمهور چین به روسیه بسیار مهم خوانده شده، زیرا روسیه به خاطر جنگ غیر موجه در اوکراین در انزوا قرار گرفته و با تحریم‌های شدید غرب روبرو شده است. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت نظامیان سابق ابراز نگرانی میکند.
گزارش های ما نشان می دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می کنند.
مخالفان سیاسی طالبان زیر چتر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان طرحی را زیر نام نجات کشور از بحران نشر کردند. و در یک گزارش دیگر میشنویم که باشندگان هرات برای تجلیل نوروز آمادگی گرفتند.
یک سفره محبت و یکم از سال نو تجلیل میکنیم. و حالا هم همین سفره هم که حفسینی که مثلا ما مقداریم این ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
اما محدودیت های طالبان مانع تجلیل نوروز در فرا و نیمروز شده.
ما زنان از قدیم نوروز رو تجلیل می کردیم، میله سمنک برگزار می کردیم، با شوق و ذوق منتظر رسیدن نوروز بودیم، سفره حفسین منداختیم.
با تفصیل میشنویم که دهاتن از هواداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان بازداشت شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتهوار بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت میکند بار دیگر حکومت طالبان را به کشتن و شکنجه سربازان سابق متهم میکند. این کمیسیون که بیرون از افغانستان فعالیت دارد اواخر دیروز در اعلامیه نوشت که گزارش های دریافتیشان نشان میدهد که طالبان سربازان نظامی حکومت گذشته را به طرز بسیار ظالمانه اسیر میکنند، آنها را شکنجه کرده و سپس به گونه بی‌رحمانه میکشند، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد میکند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بازداشت، شکنجه و کشتار سربازان نظام جمهوری قبلی توسط طالبان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این کمیسیون که توسط طالبان منحل شده و اکنون در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اواخر روز یکشنبه در بیانیه نوشت که گزارش‌های رسیده به آنها نشان می‌دهد که طالبان سربازان حکومت قبلی را ظالمانه دستگیر، شکنجه و سپس می‌کشند، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد می‌کند و می‌گوید که این کار نظام آنها نیست. شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت:
گزارش های ما نشان می‌دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می‌کنند و کسانی که در حین ماموریت بایومتریک شدند نمی‌توانند برای گرفتن شناسنامه یا پاسپورت خود به ارگان‌های مربوطه مراجعه کنند. اما اگر این مدارک را داشته باشند، در میدانهای هوایی و مرزها توسط طالبان شناسایی می شوند و به دست سربازان طالبان می افتند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را رد می کند، اما می افزاید که برخی موارد در نتیجه خصومت شخصی رخ داده و عاملان آن را دستگیر کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
البته در برخی جاها دشمنی یا برخوردهای شخصی وجود دارد و عاملان برخی از این حوادث نیز دستگیر شده اند. قتل‌های شخصی صورت گرفته و در برخی مناطق ممکن است به دلیل خصومت‌های شخصی آسیب‌های وارد شده باشد، اما اینها شخصی هستند نه از سوی نظام.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تایید گزارش خود به ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه اشاره کرده که در آن ادعا شده است طالبان پس از شکنجه یک سرباز نیروهای ویژه را کشته و جسد او را تکه و پاره کردند. این کمیسیون همچنین ویدیوی دیگر را که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود برای اثبات ادعای خود ارائه کرد که در آن ادعا شده است طالبان سر یک سرباز معلول نظام پیشین را در داخل پلاستیک انداختند تا خفک شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، همچنان نوشته که ویزای برخی از سربازان سابق در کشورهای همسایه نیز به پایان رسیده است، اما آنها از ترس نمی توانند به افغانستان بروند و به گونه غیر قانونی در کشورهای همسایه زندگی می کنند. این کمیسیون همچنین در مورد اعزام سربازان سابق افغانستان برای جنگ به کشورهای دیگر هشدار داده و از وضعیت بد اقتصادی و فقر خانواده های آنها یاد کرده است. دیدبان حقوق بشر هم در ششم ماه حمل سال گذشته در یک گزارش مستند گفته بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی سابق این کشور را در 4 ولایت افغانستان بدون محکمه اعدام کردند و یا جبران ناپدید کردند، اما این ادعا هم از سوی طالبان رد شده بود. رادیو آزادی سال گذشته در 2 گزارش مستند که نشر کرد در آن با شماری از خانواده های سربازان نظام پیشین در کابل، پروان، بغلان، قندهار، کنر، هلمند و ننگرهار صحبت شده بود و آنها نیز تایید کرده بودند که طالبان اعضای خانواده آنها را کشتند، اما سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی هم این ادعاها را رد کرده بود. موضوع موضوع بازداشت، شکنجه، کشتن و ناپدید کردن سربازان نیروهای امنیتی نظام پیشین از سوی طالبان در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است.
در گزارش شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی حکومت طالبان منحل اعلان شده و در بیرون از کشور فعالیت دارد، در یک اعلامیه گفته که افراد زیر تهدید طالبان در افغانستان نظامیان پایین رتبه و اکثرا سربازان نیروهای امنیتی پیشند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با ناپدید شدن، شکنجه و قتل نظامیان سابق در مناطق تحت اداره حکومت طالبان با نظامی سابق احمد خان اندر گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که نظامیان سابق تحت حاکمیت طالبان با چی تهدیدهای روبرو اند.
در طول 1.5 سال دیده شد که در بسیاری از ولایت ها منصوبین پایین رتبه، بخصوص نظامیان پایین رتبه وقت جمهوریت، تحت شکنجه و حتی کشته شدن. در افغانستان جنگ 45 ساله وجود داشته. ما میدانیم که مسائل قومی و تعصبات سمتی شاید وجود داشته باشد، اما به هر حال وقتی که امارت اسلامی افغانستان فرمان عفو را صادر میکند، حفظ و امنیت منصوبین و کسانی که در جمهوریت اسلامی قبلی وظیفه داشتند به دوش امارت اسلامی افغانستان میباشند مسئولیتشان. وقتی که ویدیوهای زیاد میبره دیده میشود که شواهد زیاد وجود دارد که مقامات ولایتی با رهبری امارت اسلامی افغانستان هماهنگی نداشته و امارت اسلامی افغانستان هم کسانی که در ولایات ای افسران و سربازان وقت جمهوریت را شکنجه نموده، تا به حال هیچ کدامشان به جزای اعمالشان نرسانده، بنان ای پروسه به شدت اوج گرفته.
جامعه جهانی در 20 سال گذشته جنگ افغانستان را زیر نام مبارزه با تروریسم به پیش برد و سربازان افغان در کنار اینا جنگیدند، اما خود این سربازها در افغانستان تنها گذاشته شدند و مورد شکنجه قرار میگیرند و به قتل میرسند. چرا جامعه جهانی در برابر این رویدادها مسئولانه عمل نمیکنه و فشار کافی به خاطر نجات جان سربازها وارد نمیکنه؟
جامعه جهانی هم توجه خود را به قرارداد دوحه مصوب می‌دارد و کوشش می‌نماید که از طریق قرارداد دوحه آنها هم با حکومت فعلی یعنی امارت اسلامی افغانستان پیش برن و ایالات متحده آمریکا هم تاکید دارد که مسائلی که در قرارداد دوحه بودن باید در افغانستان تدبیر شود، که یک بخش آن حفظ امنیت عمی نیروهای امنیتی اسبق بوده است. جامعه جهانی صرف اتکا میکند با راپورها و گزارش ها، در حالی که ما دیدیم اردوی ما، پلیس ما، امنیت دولتی ما ملغا قرار گرفت، اما کسانشان در افغانستان ماندن که هیچ رای دیگه نداشتن، به فرمان عفا اعتبار نمودن، اما جامعه جهانی هیچ نوع حفاظت از آن نتانستن، بلکه وضعیت اقتصادیشان هم خراب هستن و زندگیشان هم در خطر است. بسیاریشان لتکوب شدن، شکنجه شدن.
طالبان اکثریت رویدادهای قتل و شکنجه نظامیان پیشین در به عنوان خصومت‌های شخصی یاد می‌کنند، با وجود از اینکه فرمان رهبر اینا هم در این بخش وجود دارد. اگر از این رویدادها جلوگیری نمیشه، مسئولیت این جنایت بشری در آینده به کی ها برمیگرده و کی پاسخگو خواهد بود؟
در کشور عزیز ما افغانستان فعلا که هر مشکل سیاسی و یا هم جنایی با وجود میاد، امنیتی با وجود میاد، مسئولیتشان مستقیما به دوش حکومت فعلی امارت اسلامی طالبان میباشد. آنها هرگز نمیتواند که از این مسئولیت شانه خالی کنند و اگر واقعا حکومتداری را به خاطر اتباع خویش مینماید، به خاطر مردم خود مینماید، باید این موضوعات را بسیار جدی بگیرند، چون فرمان عفو ما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم. وقتی که به کسی عفو شد و در دین مقدس اسلام نیز در جنگ هایی که پیغمبرای ما نموده است بسیار زیاد احترام شده به اسیران و به کسایی که برشان عفو اعلان شده، هرگز ما ایره نام مسائل قومی و تعصبی داده میتونیم. به هر حال مسئلهشان به دوش ارگانهای کشفی و امنیتی فعلی است.
کارشناس مسائل سیاسی و نظامی احمد خان اندر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که تمامی اعضای آن مخالفان سیاسی طالبانند، طرحی را زیر نام نجات کشور از بحران نشر کرد. بر بنیاد این طرح، نخست باید به سطح ملی مذاکرات آغاز شود تا در میان جریان‌های مخالف طالبان موقف واحد به وجود آید. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان شام روز یکشنبه در نشست اعلام کرد که طرحی را برای نجات کشور از بحران تهیه کرده است. در نشست این شورا که به شکل آنلاین برگزار شده بود، در آن بیشتر مخالفان طالبان حضور داشتند، چهره هایی که در گذشته بر ضد آنان مبارزه مصالحانه انجام دادند. در طرح این شورا بر حل بحران از راه گفتگوهای سیاسی، تشکیل حکومت انتقالی پس از مذاکرات، انتخاب شدن والیها، ولسوالها و شوروالها و شکلگیری نظام پارلمانی غیر متمرکز تاکید شده است. هرچند برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر طالبان و جامعه جهانی انتقادهای تند داشتند، اما تاکید کردند پیش از آن که فرصت موجود از دست برود، باید برای بحران موجود راه حل جستجو شود. عبدالرشید دوستم، عضو رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، بر مذاکرات تاکید کرد و از طالبان خواست که برای بیرون رفت از بحران موجود مذاکرات را آغاز کنند.
امیر افغان‌ها نسبت به خارجی‌ها خوبتر میتونه مشکلات خودشان همه ما درک میکنیم، طالبان هم درک میکنه، به این خاطر ما خود ما خوبتر میتونیم مشکلات دروی خود ما را خود ما حل کنیم.
عطا محمد نور، عضو دیگر این شورا، از سیاست‌های جامعه جهانی در قبال حکومت طالبان انتقاد کرد و گفت که جامعه جهانی برای طالبان در قطر دفتر ساخته بود، اما حال به آنان اجازه گشایش یک دفتر رسمی را نمی‌دهد.
آیا برای این ملت‌های آزاده و بزرگ دنیا جای شرم نیست که یک ملت فقیر به این چنین وضعیت رها کنند که حتی از ابتدای ترین حق خود که او زنده ماندن است و زندگی است و ابتدایی ترین انکشاف که برایشان درس خواندن و مکتب رفتن و کار کردن است، برای دخترها و زنهایش کم مساعد نبوده باشد. و این گونه قضاوت و دید دنیا سخت شرم‌آور است.
این در حالی است که جامعه جهانی گفته در کنار مردم افغانستان می ایستد، به کمک‌های بشری به آنان متعهد است و حقوق زنان به ویژه حق تعلیم و تحصیل و حق کار آنان حمایت می کند. محمد محقق، عضو دیگر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از جامعه جهانی خواست که بر نحوه تعاملشان با طالبان دوباره فکر کند.
شما می‌بینید که کشتار، قتل عام، خانه‌سوزی و ایرانی در کشور ما دوام داره. شما می‌بینید که نیم جامعه افغانستان از تحصیل محروم کرده. در برابر چشمان حیرت‌زده دنیا، اینا زنان را از تحصیل، از کار، از اداره، از سیاست منع کردن. پس لذا جهان باید در تعامل خود با این گروه ناصالح و گروه غیر مدنی تجدید نظر بکنند.
از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رابطه با اظهارات اعضای این شورا و طرح آنان پرسیدیم، اما به پرسش‌های ما پاسخ نداد. مجاهد اما پیش از این در رابطه با اظهارات اعضای این شورا گفته بود که این چهره‌ها یک بار آزمایش شدند و نیاز نیست که به آنان پاسخ داده شود. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حدود 8 ماه پیش در خارج از افغانستان تشکیل شد. تعداد اسیاسیون و مقام‌های دولت پیشین افغانستان در این شورا عضویت دارند که در مقام‌های مختلف کار کردند و با سقوط نظام جمهوریت از افغانستان بیرون شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پلیس پاکستان از بازداشت 10 تن از حامیان عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور، خبر می‌دهد. حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان نیز این خبر را تایید کرده است. این بازداشت‌ها پس از درگیری میان حامیان عمران خان و نیروهای امنیتی رخ می‌دهد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
پلیس پاکستان می‌گوید که ده ها حامی و متحد نزدیک عمران خان را به اتهام دست داشتن در هرج و مرج اخیر و درگیری با نیروهای امنیتی بازداشت کرده است. حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان هفته پیش زمان با پلیس در شهر لاهور درگیر شدند که پلیس تلاش کرد تا عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، را از خانه‌اش بازداشت کند. همچنان در 18 مارچ، زمانی که عمران خان برای حضور در محکمه به اسلام آباد آمد، حامیان او یک بار دیگر با پلیس درگیری شدند. پس از این درگیری‌ها، پلیس پاکستان اتهام‌های تروریسم را علیه عمران خان و 17 فرد نزدیک او ثبت کرد. عمران خان به فروختن تحفه‌های دولتی که در زمان صدارتش دریافت کرده هم متهم است. او از آگست 2018 الا اپریل 2022 به اساس رزم پاکستان ایفای وظیفه کرد. خانین اتهامات علیه خودش را رد کرده و آن را توطئه حکومت فعلی پاکستان به رهبری شهباز شریف علیه خودش خوانده. وکلای مدافع عمران خان پیش از این گفته بودند که آقای خان برای پاسخ به اتهام اختلاس در فروش تحفه‌های دوران صدارتش به محکمه عذر خواهد شد، اما دستور بازداشت او باید به تعویق بیفتد. اما یک محکمه پاکستان درخواست وکلای مدافع عمران خان را رد کرده. عمران خان در اپریل 2022 پس از گرفتن رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان کشورش از سمت صدر اعظمی برکنار شد، اما با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان و طی سخنرانی‌هایش خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش شده. گفته شده که آقای خان با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام تلاش دارد تا بر شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان فشار وارد کند. عمران خان در ماه نوامبر در جریان یک تجمع مورد حمله قرار گرفت و از نای پا زخم برداشت. او حکومت فعلی پاکستان را مسئول این رویداد خوانده و حکومت این اتهام را رد کرده است. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با وجود بحران اقتصادی و مخالفت طالبان با نوروز، بسیاری از باشندگان هرات با تجلیل از نوروز و استقبال سال نو رفتند. سفره‌های هفت سین نسبت به سالهای قبل از حکومت طالبان کوچکتر و خالی‌تر شده، اما مردم تجلیل از آیین کهنشان را مهم می‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
علی زمانی با خانوادهش گرد سفره هفت سین به استقبال سال نو نشسته است. مایای سرخ رنگ در ظرف شیشه‌ای کنار یک بشقاب پر از سیب، کله، خیار و قاب سمنگ می‌چرخند. علی زمانی 61 ساله نوروز را یک جشن کهن و بخش مهم از تاریخ و فرهنگ افغانستان می‌داند. زمانی درباره نوروز و سفره هفت سین به رادیو آزادی می‌گوید:
یک سفره محبتیه و یکم از سال نو تجلیل میکنیم و حال هم همین سفره هم که هفسینی که مثلا ما میگذاریم این ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
در سفره هفسین اغلب هفت چیز نمادین میچینند، هفت چیزی که با حرف سین شروع میشود، مثل سیر، سبزه، سنجد، سکه، سرکه. اما بحران اقتصادی در کشور و مخالفت طالبان با جشن نوروز، سفره هفت سین نوروزی 1402 هجری خورشیدی را کوچکتر کرده. با وجود آن بسیاری از مردم میگویند که اقدامهای محدود کننده طالبان نمیتواند از تجلیل از آیین کهن نوروزی جلوگیری کند. خدیجه 29 ساله که تجلیل از نوروز را مهم می‌داند، امسال یک سفره کوچک هفت سین در خانه‌اش پهن کرده است. او می‌گوید امسال به خاطر مشکلات اقتصادی سفره‌اش خیلی کوچکتر از سال پیش است.
خیلی بزرگ بود، خدا کلون منداختیم، زیاد قوم خشا می آمدم که مثلا بعد از عید که مثلا سال تحویل که می آمدم سفره ما انداخته بودن، تا دو سه روز انداخته بودن. خب دیالا فامیلی نمونده، فامیلی نمونده که بیایه بشینه، دلخوشی هم نمونده. او سوره
برخلاف سال گذشته، سبزه و ماهی در کنار جاده های شهر هرات برای فروش گذاشته شده است. در نوروز گذشته به خاطر حراس از طالبان، دوکانداران از فروش ماهی، سبزه و سمنک در کنار جاده ها خودداری کردند، اما امسال یخ ترسشان آب شده. قدرت الله 23 ساله برای خریداری خوراکی های سفره هفت سین و تجلیل از نوروز به بازار آمده است.
امروز بیان به مغازه کم سبزه و سفره هفت سین و سمنک و اینا برای تجلیل سال نو بگیرم ببرم بخونم.
تا پیش از سقوط جمهوری مخلوع حدود 1.5 سال پیش، در جریان نزدیک به 2 دهه جشن نوروز در هرات با شکوی هرچه تمامتر تجلیل می شد. زنان با خواندن سرود سمنک می پختند. شب سال نو هم با آتش بازی، موسیقی و رقص و پایکوبی به همراه بود. اما حکومت طالبان نوروز را از تقویم حذف کرده و تجلیل رسمی از این جشن کهن را ممنوع اعلام کرده است. مولوی عزیزالرحمن مهاجر، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، هفته گذشته در نشست با شماری از متنفذین گفته است که تجلیل از نوروز حرام است و از آن جلوگیری می کند. با آنکه نوروز از عینک طالبان حرام و بیارزش است، اما بسیاری از افغانها مانند علی زمانی نوروز را بخش مهم از فرهنگ و تمدن افغانستان می دانند و تجلیل از آن را یک دین می خوانند.
در حالی که برخی خانواده ها در هرات با تفاوت از گذشته برای تجلیل از نوروز آمادگی گرفتند، مردم در ولایت های نیمروز و فراد در جنوب غرب افغانستان میگویند که طالبان با وضع محدودیت ها مانع از تجلیل از مراسم خاص نوروز شدند. یکی از شاکیان اصلی زنانند که میگویند طالبان بسیاری از دلخوشی هایشان را از آنان گرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ما زنان از قدیم نوروز رو تجلیل میکردیم، میله سمنک برگزار میکردیم، با شوق و ذوق منتظر رسیدن نوروز بودیم، سفره هفت سین منداختیم.
شگوفه دلتنگ روزهای خوش گذشته اش است. این بانوی 21 ساله که در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز زندگی میکند میگوید قبل از حکومت طالبان با مراسم خاص به پیشواز نوروز میرفتند. طالبان چندی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی تعطیلات عمومی برای تجلیل از نوروز را لغو کردند. اما یک سخنگوی طالبان گفته بود که مردم می توانند از نوروز تجلیل کنند. اما شگوفه می گوید که وضع محدودیت‌های طالبان بر کار، آموزش، رفتن زنان به امامها و تفریگاه‌های محلی فرصت تجلیل از آیین کهن نوروز را از آنان گرفته است. او برادو آزادی میگوید که آزادی فردی نباید سلب شود.
جشن نوروز میتونیم بگویم میراث نیاکان ما هست و هم در شرایط سختی که امروز مردم ما قرار دارن که دچار انواع و اقسام مشکلات هستن، غم و اندوه دارن، تجدید جشن ها بر روحی مردم مفید واقع میشن. طالبان نباید خوشی ها و آزادی های مردم رو بگیرن، آزادی که حق مسلم و حق اولیه و اساسی هر شهروند است او را بگیرن، و مانع شدن از میله و گرفتن جشن نوروز به نظر من دخالت مستقیم طالبان در زندگی خانوادگی مردم است.
در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت، خانواده ها در ولایت نیمروز غذاهای گوناگون نوروزی تهیه می کردند و برای تجلیل از روز اول سال به تفریگاه های نامدار این ولایت مانند قلعه چل دختران، امیران صاحب، تپه نادلی و به ویژه تپه های ریگی می رفتند. اما شیوا ایسوفزای 27 ساله باشنده نیمروز می گوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان اکنون در چهار دیواره خانه هایشان تقریبا زندانی هستند.
مگر ما زندانی خونه یک چادر بسر کنه به داخل خانه بشینه؟ هر سال ما بیرون میشده یک دفعه تمام درا به روم بسته شد. خیلی سخته، حالا روز نداره. در گذشته خوبه، حداقل میتونسته به باغ بره، به پارک بره، کنار کالان بره. حالا حتی چهار دیواری ما نمیگذره. این نوروز دیگه چی به درد نمیخوره.
شایسته 28 سال باشنده شهر زرنج نیز شکایت مشابه دارد.
واقعا این سال هست که من یک زن جوان، یک دختر جوان، اولین سال هست که چنین غمگین و چنین دردآور است که نمیتونم سال نو در کنار دوستان، فامیل، اقارب خود بیرون از خانه تجلیل کنم. چون طالبا گفتن که سال نو هیچ کسی حق نداره از خانه بیرون شود، در محیط اجتماع تجلیل کنه، چون گناه داره.
تنها برخی از باشندگان نیمروز از وضع ناراض نیستند، بلکه برخی از مردم در ولایت امجوار فرا هم شکایت مشابه دارند. جمشید دکاندار محلی در شهر فرا هست. او میگوید که نوروز بی ساز و سرود نوروز نیست.
امارت اسلامی شنیدن موسیقی را حرام کرده، حتی در موتر به کسی اجازه نمیدهد تا موسیقی بشنوه، و ما درخواست میکنیم که از این کار خود صرف نظر کنند و به جوانا و به ملت افغانستان اجازه دهند تا مردم خوشی کنند و شادی کنند و در حقیقت خوشی ها و شادی ها و جشن های باستانی و قدیمی را از مردم نگیرند و بگذارند مردم فرهنگ کهن و آبا و اجداد خود تجلیل کنند و خوش باشند.
از دید طالبان نوروز اساس شرعی ندارد، اما سازمان ملل متحد چند سال قبل نوروز را به عنوان یک روز جهانی معرفی کرد. این سازمان گفته است که بیش از 300 میلیون نفر در مناطق گوناگون جهان از جشن نوروز به عنوان آغاز سال جدید تجلیل می کنند. در ادامه آمده که بیش از 3000 سال است که نوروز در بالکان، حوزه دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، شرق میانه و سایر مناطق جشن گرفته می شود. به گفته ملل متحد نوروز ارزش های صلح و همبستگی بین نسل ها و خانواده ها و همچنین آشتی و همسایگی را ترویج می کند.
سلام، من جاوید شریف هستم، با شما در ویژه برنامه نوروزی سه‌شنبه شب از رادیوی آزادی.
ساعت 5:30 دقیقه